خواهر جان، نمیدانی چقدر دلتنگت بودم و چقدر خواهان دیدارت، لیکن هیچ کس نمیدانست که آن افریت پلید تو رو به کجا برده.
من نیز بسیار دلتنگ بودم، دلتنگ همه چیز و همه کس، از جمله تو خواهرم. روزگار سخت و طاقت فرسایی بود و اگر آن جوان مرد نمی رسید هنوز هم ادامه داشت. نمیدانم اگر سیف الملوک بدانجا راه نمی یافت چه سرنوشتی در انتظارم می بود.
پس نام نجات دهنده تو سیف الملوک هست؟
آری، اما جالب است بدانی که او در پی یافتن محبوبش بدانجا راه پیدا کرده بود.
اما تو گفتی در اون جزیره هیچ کس جز تو و آن افرید نبوده، پس چطور برای رسیدن به محبوبش بدانجا آمدی؟
او شهزاده مصر است و برای یافتن محبوبش راهی دریا شده، اما در بین راه طوفان کشتی هایش را در هم میکوبد و او را به سرزمین های عجیب میفرستد. عاشق بیچاره مدت های بسیار در پی یافتن راهی برای رسیدن به دینجا بوده، لیکن بارها به دام بلا می افتد. او مدت ها رنج و سختی و زندان کشیده تا بتواند روزی به دیدار محبوبش رسد.
اما محبوبش کیست که برای یافتنش چون این خود را به خطر و سختی فکنده؟
اگر بدانی یاریش میدهی به مرادش رسد؟
خب او تو را از آن بلا رهانیده؟ من هر چه در توانم باشد برای او انجام میدهم، یقین بدار.
او شیدای چهره ای شده که بر تک زری حک کرده بودند.
چهره ای حک شده بر زر؟
آری خواهر جان، آن زر در بخچه ای بوده و از پیری پارسا به وی رسیده.
اما او
شیدای توست خواهرم، و تو وعده کردی که یاریش دهی.
اما این ممکن نیست خواهر، او آدمی زاده است و من پری، هرگز چنین نخواهد شد.
میدانی که میشود، در گذشته هم بارها چنین شده. بدیع الجمال مهربان خواهرم، او بسیار رنج کشیده تا به تو رسد.
مرا به وفای آدمیان امیدی نیست. تو چه میدانی؟ اگر پس از وصلت بی وفایی پیش کند چه؟
اگر چنین مردی بود در این سالها که هر سختی یا رنجی کشیده فراموشت میکرد. او به چهره حکاکی شده ی تو نیز وفادار بوده.
نه، نمیتوانم بپذیرم.
خوب بیاندیش خواهرم، او هر سختی و رنجی دیده برای تو دیده. چگونه میتوانی بر چنین دلداده ای رحم نکنی؟ به یگانگی خداوند پاک سوگندت میدهم تنها یک بار او را ببین و با او گفتگو کن. اگر گمان بردی نمیتوانی به وی اعتماد کنی، هر چه گویی میپذیرم.
باشد، تنها یک بار، آن هم به خاطر محبتی که به تو کرده، همینو بس.
باشد باشد، سپاس خواهر جان، سپاس.
ای بدیع الجمال، تنها یار، رحم کن بر دل فسرده زار. تو ای آرام و عشق و امیدم، جز تو هم نیست هیچ کس دلدار. کاش آگه شدی ز زاری من و از شب تار و دیده بیدار. زود گفتی که خواب باز آید بر دو چشم نخفته خونبار. وانگهم آمدی به خواب اندر تا شبم زنده من به یک دیدار. مهربان گشته بر من عاشق، رسته از مرگ و هجر محنت بار. کاش بیفزایدت خدا شادی، جمله دشمنان به نزد تو خار. همه عاشقان غلام منن، همه خوبان تو را چو خدمتکار.
برادر جان، منم ساعد.
داخل شو برادر.
این چه حالت است؟ چرا چنینی؟
چنان به تاف در آتش دل پریشانم که چارش ننمود هیچ اشک چشمانم. مراد من توی از جمله نازکان جهان، تو و رضای تو سازد هماره شادانم. بیا و رحم بر این خسته پریشان کن که از جفای تو فرسود هم تن و جانم. ز سوز دل به من بینوا تو رحمتا، من پریش دگر دوری از تو نتوانم.
برخیز برادر، این چه حالت است؟ همکنون پیامی از دولت خاتون رسید که محبوبت حاضر به دیدار گشته. برخیز و خود را بیارای که لحظه وصال نزدیک است.
خداوندا چه می شنوم؟
درست شنیده ای برادر، او تو را دیدار خواهد کرد. پس قصه با اندوه را رها کن و برخیز، باید بهترین جامه هایت را بر تن کنی.
خداوند تو را شاد کند که جانم را زنده کردی ساعت.
مژدگانیش یادت باشد برادر. در عوض این خبر خوش تو نیز باید وعده ای کنی.
چه میخواهی؟ هرچه باشد پیش از شنیدن پذیرفتم.
بسیار خوب، همین سخنی که گفتی مرا کافیست. خواستم باشد برای زمانی که وصلت شما به انجام رسید.
یعنی من آن روز را خواهم دید؟ خداوندا یاریم ده که در زمان دیدار جان از تنم نرود.
شتاب کن برادر، محبوبت در انتظار است.
برویم.
زمان رفتن فرا رسیده، بیش از این نمیتوانم منتظر بمانم.
کمی دیگر صبر کن خواهر، سرایش بسی دورتر از اینجاست و رسیدنش زمان میبرد.
اگر به راستی عاشق میبود زمان را از دست نمیداد دولت خاتون.
بر تو از عاشق سلام ای بهترین، نیک بانی کن شود یار و قرین. یاد تو پیوستم اندر دل است، با منی هر جا تو دائم هم نشین. نام تو هموار دارم بر زبان، یار دل دارد به یار نازنین. مکسل از عاشق تو یکدم مهر خیش، بر نگردد زار و رنجور و حزین. شب ز بیداری شمارم اختران، چون شب هجران دراز است و غمین. صبر و تدبیرم همه یک سر برفت، دیگرم حرفی نماند از آن و این. پس درود حق به تو در روز سخت، با سلامی از من بی سرزمین.
سلام بر تو شاهزاده جوان.
درود.
درود بیکران بر تو بانوی والا.
من با خواهرم صحبت کردم سیف الملک، او پذیرفت با تو دیدار کند، لیکن مشکلی هست که من قادر به حلش نبودم.
چه مشکلی بانو؟
ایشان به تو اطمینان ندارن؟
بگذار خودم بگویم خواهر. این مرد جوان باید خوب بداند که من نمیتوانم به دو اعتماد کنم.
اما علت این بیعتمادی چیست بانوی من؟ این نخستین بار است که شما مرا میبینید. چه کاری از من سر زده که ایمان شما را گرفته؟
این بیعتمادی از تو نیست شاهزاده، هراس من از آدمیان است. چرا که بارها دیدم مردانی از آدمیان با زنانی از ما وصلت کرده، اما پس از چندی بیوفا شده اند. من بیم آن دارم که اگر به سوی تو آیم، مهر و محبتی که شایستش هستم از تو نبینم.
اما خداوند همه مخلوقاتش را یکسان نیافریده.
دیگران نیز چنین می گفتند، اما تا زنی زیباتر می دیدند بیوفایی و نامهربانی پیشه می کردند.
آه ای بانو، اگر با دیگرانم کار بود، دل نمی دادم به تو، چون خوب رو بسیار بود. روی زیبای تو هر دم صد قیامت می کند، که کسی در خوب روی چون تو شیرین کار بود. هرگزم زین عشق و شیدایی دمی راحت مباد، تا فنای یار گردم کین بهین کردار بود.
تو بسیار مهربان و خوش سخنی سیف الملوک، اما دل من هنوز به سخنان تو گرم شده است.
تو ای بدیع الجمال، اینکم بکن یادی که سید کرد مرا جادوی پریزادی. به حق آن که به روی تو جمع کرد چون این سفیدی نمک و سرخی گل وادی. مدار خست مرا از مشقت هجران که رنج و غم بکشد آخرم به ناشادی. مرا تویز جهان کل قایت و مقصود، به وصل توس امیدم که سر و آزادی.
خواهر جان، به عشق روان و دل رنجور این دلداده رحم کن که به خدا اگر بی وفا بود این همه رنج و سختی برای دیدارت نمی کشید.
بانوی من، به خدا سوگند که مهر من روز به روز و دم به دم فزون خواهد گشت. به ایزد پاک سوگند و به عشق سوزانم که جانم بند جانت باشد و دیدگانم تنها تو را ببیند.
اما
پیش از گفتن هر سخنی به من گوش کن بانو. من با تمام جان و تنم سوگند میخورم که هرگز به تو بیوفایی نکنم، و اگر خدای ناکرده روزی چنین شد، همان دم خداوند دادگر سزای مرا بدهد و آن سزا آن چه باشد که تو خواهی، و تو همه حقی بر من داری.
به خدا سوگند که هرگز چنین دلداده ای یافت نمیشود. پس اگر میخواهی خدا خشم بر تو نگیرد، دلش را مشکن و مهر به مهر او ببند که تنها شایسته ی همسری تو این جوان مرد است. صداقت کلام او از نگاهش موج میزند، باورش کن.
بسیار خوب، میپذیرم.
خداوندا، خداوندا سپاس.
لیکن تو باید به نزد مادر پدر من روی و با او که بانوی بزرگ ما سخن بگویی، چون او به پذیرات پدرم نیز خواهد پذیرفت.
چگونه باید به نزد ایشان روم؟
کنیز من مرجانه تو را به دانجا خواهد برد.
اما پیش از این باید بدانی که رسم خواستگاری در آنجا با دیار ما متفاوت است.
پس من باید چه کنم؟ آنجا چطور چنین عملی را انجام میدهند؟
میگویمت. نخست باید به باغ ارم روی. در آنجا خیمه ای از اطلس سرخ و حریر سبز خواهی دید. آن خیمه مادر بزرگ من است. پس با قلبی استوار داخل شو. چون به درون رفتی بانوی بزرگ را خواهی دید که بر تختی زرین و گوهر نشان نشسته. در پای تخت جفتی کفش میبینی که از خوشه های زر ساخته شدند و به انواع گوهر آراسته. آنها را بردار و ببوس و به زیر دست راست خود بنه و ساکت بایست.
بگو ببینم پسر جان، از کجا آمده ای و چگونه به اینجا رسیدی؟ سخن بگو، چه کسی اینجا را به تو شناسانده و چرا کفش ها را برداشتی؟
اجازه برود هست بانو.
داخل شو مرجانه.
درود بر شما بانو. این آدمی زاده را من به اینجا آوردم. او پسر پادشاه مصر است و همون است که دولت خاتون خواهر خوانده بانو بدیع الجمال را از چنگ پسر آبی شاه نجات داده. اینک او را آوردم تا مژده سلامت شاه دخت را بدهد و شما پاداشش دهید.
پس دولت خاتون را تو رهانیدی. آفرین بر تو.
سپاس بانوی من.
ایشان مردی آبرومند و جوانمرد است و تمام صفات نیک آدمیان را به تنهایی دارد.
خواسته او چیست که آداب مراد خواهی به جا آورد؟
بانوی من، یادتان هست که چهره بانو بدیع الجمال را بر زرین حکاکی نمودید و برای مردی پرهیزگار از آدمیان فرستادید؟
آری، آن را در بخچه نهادیم و به ایشان هدیه کردیم.
ایشان نیز آن هدیه را باز نکرده برای این مرد جوان که نامش سیف الملوک است فرستاده. این مرد جوان نیز با دیدن چهره بانو شیدایش شده و برای دیدارش مصائب بسیاری کشیده. اینک نیز جان بر کف به سبب این خواهش به حضور شما آمده.
اما آدمی و پری؟
بانویم، گفتند پیش از این نیز چون این امری رخ داده.
آری، لیکن آدمیان هماره بیوفایی پیشه کردند.
به خدا سوگند که من غلام و خواهان همیشگی اویم و این مهم را یزدان پاک سرشت در دل و گل من به بدی نهاده. پس روزی که در خاک باشم نیز محبتش را در دل خواهم داشت.
به من بگو جوان نازنین، آیا به راستی عهد و پیمان خود نگاه می‌داری؟
با جان و دل.
بسیار خوب، من با پسرم صحبت می‌کنم و اگر خدا خواهد تو را به مرادم می‌رسانم. اینک به باغ برو و خود را مشغول بدار تا من او را فراخوانم و کار تو از پیش برم.
سپاس بیکران بانوی من.
مادر جان، تو بزرگ و خردمندتری نمایی. اگر گمان میکنی او فردی مناسب برای بدیع‌الجمال من است، من نیز میپذیرم.
میدانستم که سخن مرا میپذیری فرزند نازنینم. اینک مرجانه را فرستادم او را به نزد تو بیاورد تا با وی آشنا شوی.
بانوی من، سرورم، مادر باغ نیست. پریانی دیدند که افریت های آبیشاه به سبب کینخواهی او را به نزد پادشاهشان بردند.
وای بر ما که میهمانی من در سرزمین من رو بوده میشود. آبیشاه خطر بسیاری کرده که به میهمان و سرزمین ما دست برده. او را باید سر جایش بنشانیم تا بار آخری باشد که کسی به خود اجازه ای چنین عملی بدهد.
اما مادر جان، برای خاطر تنی از آدمیان میخواهی با پریان دیگر پیکار کنیم؟
او میهمان و خواهان دختر توست شهبال. اینک که دست بر او دراز کردند، آب روی ما را ریختند، اگر کنون پاسخش ندهیم دیگر نمیتوانیم پادشاهی ما را نگه داریم.
اینک میگویی چه کنیم؟
برو، برو و به هر طریقی شده میهمانت را پس بگیر.
دلم میخواهد تک تک انگشتانش را ببرم، سپس دستان و پاهایش را بگذارم تا خود بمیرد.
آرام باشید سرورم.
داغ پسرم هنوز جگر میسوزاند وزیر، چگونه آرام باشم؟
سرورم، او میهمان شهبال شاه بوده است. افراد ما او را از سرزمین آنها رو بودند، پس هر دم ممکن است با سپاهیان شهبال روبرو شویم. میدانید که اگر چنین شود هیچ کدام من زنده نخواهیم ماند.
تو گمان میکنی محض خاطر آدمیزادهی خون پریان بریزد؟
نمیدانم، لیکن باید محتاط بود. من گمان میکنم بهتر است مدتی او را زنده بگذاریم تا ببینیم شهبال چه میکند. اگر آمد که میتوانیم مانع پیکار شویم، و اگر هم نیامد هر زمان بخواهید او در دست شماست.
نیک اندیشه است. آری،
وزیر و آبیشاه در حال صحبت بودند که سپاه شهبال بدانجا رسید. پس آن افریتان پلید به ناچار سیف الملوک را رها کردند و پوزش خواستند.
پس در نهایت او به مرادش رسید و بعد این همه سختی و مصیبت با بدیع‌الجمال وصلت کرد.
آری، هم او به مراد دلش رسید و هم ساعد.
ساعد؟ خواسته او چه بود؟
ساعد نیز دلداده دولت خاتون گشته بود و چون وصلت دوست و برادرش را بدید لب به سخن گشود و از وی خواستگاری کرد.
عاقبت شادی و لذت بدان ها روی آورد و روزگار خوشی فرا رسید.
آری و این بود عجیب ترین سرگذشت ها.
براستی که عجیب تر از آن را نه کسی دیده نه شنیده.
این داستان را شرطی است برای هر آن که می شنود.
چه شرطی؟
که تنها برای بزرگزادگان روایت شود و تنها بزرگان و خردمندان از آن بدانند، درست همان که من کردم.
من نیز برای کسی نخواهم گفت مگر آن که این شرط را در او ببینم.
سپاس. اینک بهتر است کمی بیاسایید که تا سپیده زمانی نیست.
آره میخوابم و میدانم که چون شب پیش آنچه برایم گفتی را در عالم رویا نیز خواهم دید. شب نیک و بانوی خوش سخنم.
شب نیک شهریار مهربان.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
گویند منصور عباسی کسی را والی خراسان کرد. زنی ستم دیده چندین بار نزد والی رفت، اما والی به داد او نرسید. زن بیتاب شد و گفت: می دانید چرا شما را والی خراسان کرده اند؟ گفت: تو می گویی چرا؟ زن گفت: خلیفه می خواست بداند آیا کار ملک خراسان بدون والی می گذرد یا نه؟ ابو تمیم حاکم مصر شد. روزی که وارد آنجا می شد، مردم به استقبال او آمدند. عبدالله ابن طباطبایی علوی از میان مردم گفت: می باید امیر حسب و نسب خود را بیان کند. ابو تمیم گفت: مجلسی آراسته می کنم که شما همه در آنجا باشید و حسب و نسب خود را بیان خواهم کرد. چون داخل قصر شدند و مردم همه در مجلس او نشستند، قدری اشرفی به میان جمعیت پاشید و گفت این است حسب من، و شمشیرش را بیرون آورد و گفت این است نسب من. پس همه یک صدا گفتند سمعن و طاعتن. گویند شخصی شیر را با آب مخلوط می کرد. میمونی خرید و به کشتی نشست و به دریا رفت. چون به وسط دریا رسید، میمون کیسه زر او را به دهان گرفت و بالای دکل رفت، کیسه را وا کرده، یک اشرفی را به دریا می انداخت و یک اشرفی را به کشتی و صاحبش به او نگاه می کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. آرزو میکنم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. خدمتون هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی. در روزهای ماه مبارک رمضان مصرف خرما بیش از پیش مورد توجه همگان هست. دانستنی هایی درباره خرما موضوع این برنامه است. سرکار خانم دکتر مرضیه ترکاشفند هم کارشناس برنامه که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خرما انواع مختلفی دارد که هر کدام خواص فوق‌العاده‌ای برای بدن دارند و در درمان و جلوگیری از بیماری‌ها به بدن کمک می‌کند و برای پوست و مو نیز مفید است. برای هزاران سال میوه خرما غذای اصلی کشورهای خاورمیانه و هندوستان بوده است. کشت خرما در روزهای مدرن امروزه که در غرب پاکستان انجام می‌شود به 7000 سال قبل از میلاد برمیگردد. مصرف خرما در نهایت به جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت، سپس به غرب معرفی شد. هر خرما شامل حدود 20 کالری است و حاوی 2.8 میلی گرم کلسیم و 5 گرم کربوهیدرات میباشد. خرما نیز غنی از آنتی اکسیدان هاست. در واقع خوردن خرما با معده خالی کرم روده را می‌کشد. بسیاری از مزایای خوردن خرما عبارتند از تسکین یبوست، تنظیم سطح کلسترول خون، اختلالات روده، مشکلات قلبی، کمخونی و اختلالات جنسی. پالپ این میوه با اصلاح محدود کننده مواد غذایی که در طول یبوست رخ می‌دهد باعث بهبود یبوست می‌شود. فیبر خرما نیز برای جلوگیری از سرطان سیستم گوارش مفید است. خوردن حداقل 20 تا 35 گرم فیبر در هر روز باعث می‌شود که مدفوع شما نرم باشد و مانع از این وضعیت شود. فقط تعداد کمی خرما را در روز برای بهبود سلامت قلب خود مصرف کنید. آنتی اکسیدان ها در خرما ها باعث جلوگیری از آتروسکلروز می شوند که اساساً باعث سخت شدن شریان ها و ایجاد لخته می شوند. این آنتی اکسیدان ها حذف کلسترول را از سلول های عروقی تحریک می کنند. خرما نیز شامل ایزوفلاون است که شناخته شده برای کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. دیگر مزیت مهم خرما تنظیم کلسترول است. مصرف خرما حتی برای افراد سالم میتواند بر میزان کلسترول و استرس تأثیر مثبتی داشته باشد. خرما غنی از آهن و فیبر بیشتری نسبت به موز میباشد. صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مرضیه ترکاشفند، دکترای تغذیه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. همطور که می‌دونید خرما میوه‌ای است بهشتی که نام آن در کتاب مقدس آسمانی بارها تکرار شده. قدمت کشت و پرورش نخل خرما به بیش از 7000 سال پیش برمی‌گرده و جز قدیمی‌ترین گیاهان کشت شده توسط انسان هستش. خب ارزش غذای خرما هم که قطعاً بر هیچ عزیزی پوشیده نیست، این که سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبرهای خوراکی هست و بیش از 3000 نوع خرما در سراسر در واقع جهان که از نظر اندازه، رنگ، بافت و ترکیباتشون همطور فعالیت آنتی اکسیدانی فنولیک با هم تفاوت دارن، اما در حقیقت یه چیزی حدود 200 تا 400 نوع از خرما هستش که در واقع لزوماً برای مصارف انسانی و تجارت مورد استفاده قرار میگیره. اینکه به هر حال متداول‌تر هست و دوستان احتمالاً اسامیشون رو بیشتر شنیدن، خرمای پیاروم هست، از جمله گران‌ترین خرماها هستش و از انواع نیمه خشک رس هستش، و خرمای خازویی رو داریم که باز احتمالاً خیلی بیشتر شنیده شده، خرمای مضافتی هست و انواع مختلفی که به هر حال وجود داره و شناخته شده هست و دوستان استفاده میکنن. خرمای شاهانی هست. خیلی ها فکر میکنن که رطب همان خرما هستش، ولی واقعیت این هستش که این دو با هم متفاوتن. فرایند رشد میوه نخل به این شکل هست که ابتدا شکوفه‌های نخل تبدیل میشن به یک میوه سبز رنگ و سفت که هسته دار هست، با طعم گسی و یه مقدار حتی تلخی به خاطر ترکیبات تانن، و بعد از اون در مرحله بعد این میوه عمدتا رنگش به سمت زرد رنگ یا قرمز رنگ متمایل میشه که اون هم خودش باز محصول دیگه ای خواهد بود. نهایتا آفتاب داغ مناطق گرمسیری پس از مدتی که این میوه در معرض این شرایط دمایی قرار میگیره تیره تر و آبدارتر میکنه بافت این محصول رو و رنگش رو، که اینجا هست که به این محصول رطب گفته میشه. بعضی از انواع نخل ها میوه هاشون وقتی که رطب هستن چیده میشن و استفاده میشن، مثل رطب مضافتی که حالا شاید خیلی بیشتر شنیده شده باشه، یا در واقع رطب زرد طلایی. اما خب یه سری دیگه باید بعد از این مرحله رطب هم دوباره 20 روز بعد حداقل در گرمای اصطلاحاً خرماپزان مناطق گرمسیری بر سر نخل باشن تا نیمه خشک بشن و به اونها خرما گفته میشه، مثل خرمای نیمه خشک زاهدی و یا پیاروم که از انواع خشک و نیمه خشک خرما به حساب میان. در واقع به طور کلی فرایند رسیدن این میوه هست که در مرحله اول به رطب ختم میشه و نهایتاً با زمان بیشتر و مهلت ماندگاری بیشتر بر سر درخت نخل نهایتاً به خرما تبدیل خواهد شد. فرآیند حوازی و تنفسش رو طی میکنه و فرآیند رسیدن. البته خیلی هاشون بعد از چیده شدن از درخت هم متحمل تغییراتی میشن. یه سری از خرماها هستن که شیره بسیار زیادی دارن، وقتی میمونن در ظرف دربدار شیره بیشتری رو حتی ترشح میکنن، شیرین تر میشن و حتی در شیره خودشون غرق میشن. این تغییراتی هست که بعد از چیده شدن هم ممکنه در این محصول اتفاق بیفته. خب همطور که میدونین خرما حاوی ترکیبات کربوهیدراتی و مواد قندی هست و محیط بسیار خوبی هست برای رشد میکروارگانیسم ها، به خصوص مخمرها. به همین جهت هست که توصیه میشه برای نگهداری خرماهای نرم و تازه حتما اونها رو در یخچال نگهداری بکنیم و در ظروف دربسته، و همینطور برای نگهداری خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن میتونیم از ظروف شیشه‌ای استفاده بکنیم، به دور از اشعه خورشید و شرایط دمایی بالا و در اصطلاح در جای خشک و خنک که به مدت طولانی‌تر قابلیت نگهداری داشته باشه. در هنگام خرید به چه عواملی باید دقت بشه و چه فاکتورهایی مد نظر باشه؟ عمدتاً به جهت اینکه این محصول محصول حساسی است و شرایط نگهداریش خاصه، خیلی وقتها دیده میشه که این محصول به صورت فله به فروش میرسه. این ممکنه آلودگی هایی رو به همراه داشته باشه. ایدئال این هستش که دوستان اگر قرار هست محصول مطمئنی رو خرید کنن به دور از آلودگی های میکروبی، در واقع از برندهای معتبر این محصول خریداری بشه، توجه بشه به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری اون محصول در جایی که به فروش میرسه همینطور مد نظرشون باشه، استانداردهایی که باید روی محصول درج شده باشه از نقطه نظر تاییدیه‌های استاندارد من میتونه به اطمینان خرید بیشتر کمک بکنه. مضاف بر این که حالا یک سری از کلیم ها یا ادعاها برای بسته‌بندی محصولات این چنینی وجود داره مبنی بر این که شسته شده هست یا پرتو دیده هست. در خصوص شستشوی خرما، خب من یه نکته رو عرض بکنم، به هر حال شرایط کشت و داشت و برداشت خرما به نوعی هستش که ممکنه در معرض گرد و غبار و آلودگی هایی قرار گرفته باشه، پس بهتر هست که این شستشو اتفاق بیفته مثل هر میوه دیگه ای، اشتباه نشه که در واقع قرار باشه پوست خرما رو جدا بکنن، نیازی به این کار نیست. همینقدر که شستشو اتفاق افتاده باشه در واقع مورد تایید هست و خیلی از برندها این کار رو انجام میدن، یعنی شستشون رو انجام میدن و بعد بسته بندی و عرضه به بازار رو دنبال خواهند کرد. ایدئال این هست که شسته شده باشه یا حداقل از برندهای معتبر خرید بشه که بسته بندیش و شرط نگهداریش در شرایط ایدئال باشه که در واقع با اطمینان خاطر بیشتری خرید و مصرفش اتفاق بیفته. در مورد خرماهای تازه تر و نرمتر که رطوبت بالاتری دارن، خب اینها مستعد ترن به عوامل فساد و حالا بحث ترشیدگی که ممکن اتفاق بیفته. بهتر هست که برای نگهداری این خرماها حتما اینها رو در ظروف دربسته داخل یخچال نگهداری بکنن. اما در خصوص خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن، اینها میتونن خارج از فضای یخچال نگهداری بشن. بهتر هست در ظروف شیشه‌ای دربسته باشن، در محیط خشک و خنک و تابش مستقیم خورشید یا حرارت بالا رو در واقع متحمل نشن که بحث حالا فساد و کپک زدگی و اینها رو نداشته باشیم. حتی روش نگهداری خرما در فریزر رو داریم که هم میتونه برای خرماهای تر باشه و هم برای خرماهای خشک و نیمه خشک، که حالا اون هم در مشما میتونه اتفاق بیفته، در نایلکس فریزر که داخل یخچال نگهداری بشه داخل فریزر. اینجا مدت ماندگاری طولانی تر میشه، نزدیک یک سال میتونن به این شکل نگهداری رو داشته باشن. و اینکه بعد از در واقع خروج از فریزر، فقط نکته ای که هست این هستش که حداقل 3-4 ساعت قبل از مصرف خرما رو از فریزر خارج بکنن و اجازه بدن که دمای در واقع خرما در فضای محیط در واقع کم کم به دیفراست یا انجماد زدایی نزدیک بشه که بعد بتونن این محصول سودمند رو مصرف بکنن. فساد خرما در اثر حضور انواع باکتری ها، کپک، مخمر و آفات انباری ممکن هست اتفاق بیفته و بوی ترشیدگی نشانه شاخصی هست از فعالیت میکروارگانیسم ها که در فرایند تخمیر یا همون فرمنتیشن اتفاق میفته و عطر و طعم نامطلوبی رو برای خرما به همراه داره. حالا اگر شرایط نگهداری این محصول نامناسب باشه، حتی شما میتونید در جایی که به صورت فله این محصول رو به فروش میرسن و به صورت نامناسب نگهداری اتفاق میفته، حتی لکه های کپک رو در این محصول ملاحظه بفرمایید. همینطور کرم خوردگی و وجود آفات هم در خرما از نشانه های فساد میتونه باشه که رفع این مشکل در مراحل داشت و برداشت خرما میتونه انجام بشه. خب خرما سرشار از کربوهیدرات ترکیبات قندی داره و در صورتی که در شرایط نامناسب نگهداری بشه، با توجه به اینکه رطوبت بالایی هم داره، مستعد به کپک زدگی و درگیری فساد با میکروارگانیسم ها خواهد بود و طعم و بوی ترشیدگی رو خواهد داشت حتی اگر در جای گرم نگهداری بشه. و اگر ولی خرما رو در شرایط مساعد مثل نگهداری در یخچال یا ظروف مناسب نگهداریش اتفاق بیفته، قابلیت نگهداری یا شلف لایفش بیشتر خواهد بود. من فقط میخوام یه نکته رو اینجا اشاره بکنم که بحث شکرک زدن در خرما نشانه فساد قاعدتا نیست. این در واقع همون تشکیل کریستال یا بروهای قندیه که در انواع تر مثل خرمای مضافتی ممکن هستش که اتفاق بیفته در صورت شرایط نگهداری نامناسب و یا طولانی مدت. خب اگر در یخچال نگهداری بشه، این شرایط مقدار کمتر شما شاهد این پدیده خواهید بود. اما در هر حال شکرک زدن فساد تلقی نمیشه، فقط یه ایجاد تغییراتی در بافت و ظاهر محصول داره که قاعدتا خیلی وقتا هم از نظر مصرف کننده تایید نیست.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از محبتی که به این برنامه دارید و تا انتهای این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر یکایک شما عزیزانی که صدای ما را از برنامه ی نعمت جوانی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه ها رو هم داشته باشید. هویت دینی و نقش اون در افکار و پندارهای در دوران جوانی و نوجوانی موضوعی است که در این قسمت به اون پرداخته میشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه هستن که صحبتاشون در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو تقدیم خواهیم کرد. هویت یک ملت میراث هزاران سال تلاش نسل‌های گذشته یک ملت است. هر نسلی اندوخته‌های فرهنگی، ملی و تجارب زندگی خود را به شیوه های گوناگون به نسل بعد منتقل می سازد. نسل بعد نیز اندوخته های خود را بر آن می افزاید و آن را به نسل پس از خیش انتقال می دهد. این فرایند همواره در طول تاریخ ادامه داشته است. همان گونه که شخصیت یک فرد حاصل تجربیات فردی اوست و موجب امتیازش از دیگر افراد می گردد، هویت یک جامعه و ملت نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیرین آن ملت است. همواره در اجزا و عناصر تشکیل دهنده هویت یک جامعه که در طول نسل‌های گذشته شکل گرفته و آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد، میان اندیشمندان و متفکران اختلاف بوده است. دین، مذهب و رابطه آدمی با نوع دین و نسبتی که با آن پیدا می کند بخشی از هویت او را می سازد. نقش دین در ساخت هویت انسان همواره مورد تاکید بوده است. فردی که فاقد یک شخصیت متشکل است و قادر به یافتن ارزش‌های مثبت پایدار در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایدئال‌هایش به خم می ریزد. چنین فردی که از آشفتگی هویت رنج می‌برد، نمی‌تواند ارزش‌های گذشته خود را ارزیابی کند و نه صاحب ارزش‌هایی می‌شود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده برنامه‌ریزی نماید. فردی که به دین خاصی تعلق خاطر ندارد معمولاً فاقد آرمان و ایدئال می باشد و معیاری برای درستی یا نادرستی رفتار خیش ندارد. از نظر فکری آشفته، فاقد هویت و ثبات شخصیت است. ملت و جامعه فاقد دین نیز به همین سان فاقد هویت، آرمان و شخصیت خواهد بود و این موضوعی است که در دوران نوجوانی و به ویژه در دوران جوانی از اهمیتی ویژه برخوردار است. صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو به اتفاق می‌شنویم که در ادامه مباحث مربوط به نامه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به جوانان هست. می‌شنویم.
جوانها اتفاقا ضرورتش بیشتره از چند جهت. یک، از این جهت که عبارات و ادبیات حجاب میشن وقتی تکراری شدن. نسل جدید از بچگی این عبارات و ادبیات رو شنیده، ممکنه تکراری بودن یک عبارتی براش حجاب بشه، نتونه اصلا به معنای واقعیش پی ببره. لذا ناچار انسان از به کار بردن ادبیات نو. ادبیات نو به کار ببری و بعد محتوا رو حفظ بکنی هنره، و الا اگر ادبیات نو به کار نبری، به کار ببری محتوا رو حفظ نکنی، که هنر نیست، اون اصلا کاری نداره. هنر اونجاست که تو ادبیات نو به کار ببری برای بیان همون مفاهیم با ثبات و تکراری. و الا شما صورت مسئله رو پاک کردی، اصلا هنر دیگه نیست. این یک دلیل. تناسب دوم خطاب جوانها با این که آدم بیاد توی این شیوه صحبت بکنه، این شیوه یکی وصفش این بود که نوتر بود، تناسبش مشخص شد. یه وصف دیگه‌اش اینه که عمیق‌تره، به خود انسان اتکاءش و ابتناءش بیشتره. این برای جوان به همین دلیل متناسب‌تر هست. چرا؟ یه خودخواهی و غروری تو جوان‌ها دیدی؟ بعضی‌ها تعبیر می‌کنن به قدی. من می‌خوام اینو تئوریزه بکنم، ازش دفاع مثلا انسان‌شناسانه بکنم. ای انسان، اساساً تو بنا بود همین باشی همیشه. تو جوانی اینو تجلی میدی از سر خامی، خامی فطری عمل میکنی، بعد کم کم سرت میاد تو سرا، چهار بار به سنگ میخوره، پروبالت میریزه، از کتوکول میفتی، موش آب کشیده میشی، میفهمی که آقا بیا اونقدر هم نمیخواد آدم باشی، ولش کن، بیا همجوری زندگی کنی بره جلو. تو بنا بود خودت باشی، همون قدی تو حفظ کن، هر صفتی که داری ازش قشنگ استفاده کن، بد متارکه نکن. حضرت علی علیه السلام مصداقشو میگم، میفرماد یه جوانی رو خواستی یه گناهی ترک بدی، نکنش از گناه، یه کمی حلش بده، بعد حلش کن بذار خودش بکن از گناه. در واقع به تعبیر خیلی روشن یا به تعبیر دیگه، به اون قدیش احترام بگذار، اون قدیش فلسفه داره، میخواد خودش باشه. بد نیست که تو میخوای خودت باشی، بد نیست که تو اتفاقا به همین دلیل گاهی از اوقات با دینم برخورد میکنی، بدت میاد از دین، اینو داشته باش و با دین توافق بکن. دستور بیرونی رو بر نتاب، تحمل نکن، خوبه؟ تو جوونی خامی، بیشتر اینو تجری میدی، جرأت داری که بروز بدی، باش همینجوری باش، کی گفت نباش؟ خب حالا پس تو چجوری این اوامر الهی و وحی را می آوری و در دل من می نشانی؟ حساب کن، من اگه از دل تو در نمی‌بردم اینو تو میخوای، تو اینو دیگه اجرا نکن. اگه از دل در آوردم که تو اینو میخوای، بعد میگم برو به حرف دل خود گوش بده لااقل، ما قدیت هم برقرار مونده. آخه خدا میخواد ما آدمها بنده او بشویم، نه از آدمیت در بیاییم و بنده او بشویم، که ملک داشت دیگه، یکی ملک در مرتبه اولیا، بره در مرتبه سفلا داره دیگه، اینا رو همه و کلون فی فلکن یسبحون، همه تسبیح میکنن خدا رو، این که داره میخواد تو آدم باشی. آدم همون موجود قدیه که تو جوانی اون قدیش بروز پیدا میکنه، میخواد خودش باشه. علی ابن ابی طالب بعد از سفارش به تقوا، حالا بریم تو بحث، میاد اول چیکار میکنه؟ اولین فراز میفرماید که احی قلبک بالموعظه، قلب خودت رو زنده کن، از دل خودت این حرفا رو در بیار، تو ببین تو خودت این چیزا رو میخوای، تو اصلا بدت میاد از زشتی، باید درون خودت اینا رو در مشکل تو خودت حل کن. این به قدی آدم احترام گذاشته، این به اون خودخواهی آدم که موجب میشه که بعضی وقت آدم با دستور مخالفت بکنه احترام گذاشته. راهش رو پیدا کن، اینا تو دل خودت هست، از دل خودت در بیار. یه سفارش از پیغمبر بیرونی میاره، بعد یه سفارش پیغمبر درونیت هم حالا زنده کن. احی قلبک، احی قلبک بالموعظه، قلب که زنده بشه چی میشه؟ مگه آدم میفهمه حقیقتاً چی میخواد، حقیقتاً چی دوست داره؟ وقتی فهمیدی حقیقتاً چی دوست داری، تناسب داری با دین دیگه، این که زورگویی از بیرون نیستش که.
سپاسگزارم عزیزان از اینکه ما را همراهی کردید و تا پایان به این برنامه گوش دادید. روزگارتون بکام، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، حق یارتان باد.
پیروز شده بودند و طبق روال هر یک سری از ملحدان بر چوب کرده می آوردند. یک نفر پایی بر چوب کرده بود و می آورد. پرسیدند که این را که کشته؟ گفت من. گفتند چرا سرش را نیاوردی؟ گفت تا من رسیده بودم سرش را بریده بودند. تو این گرما خیلی خوبه که ما به پارک بریم و از سایه درخت‌ها استفاده کنیم، به بوستان و گلستان سری بزنیم و به هر حال گرما رو به در کنیم. اما یکی دیگه از گلستان و بوستان‌هایی که واقعا مخفول مونده و ما کم سعادتی ما کمتر می‌خونیم و لذت می‌بریم ازش، گلستان و بوستان سعدی هستش که خوبه حتما مراجعه کنیم بهش و لذت ببریم از داستانهای بی نظیرشون، از شعر بی نظیر و نثر بی نظیرش و در این حال استفاده کنیم در زندگیمون. برای شما یک داستان کوتاه از گلستان سعدی رو انتخاب کردم و امیدوارم که لذت ببرید. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است. گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازار. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدا این چه دعایی است؟